طار الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درباره نفاس، کیفیت نفاس را اقل اکثرش را وقتی از 10 روز تجاوز کرد چه بکنه، اینها را کلن گفتیم. رسیدیم به احکام نفاس. نفاس حکمش همون احکام حیض است. احکام واجبه نفاس همون احکام واجبه حیضه. احکام مکروه بازم همینطور، مستحبت بازم همینطور. در حیض غسل واجبه، در نفاس هم همینطور. حایض نمیتونه لبس توقف در مساجد بکنه. نفسا و یا نفسا و نفسا همه اینا صحیح است، این هم نمیتونه. نفسا هم نمیتونه توقف در مساجد بکنه. عزائم را، سجده های سور قرآن که سجده های واجب است، نمیتونه بکنه حایض. نفسا هم نمیتونه بکنه، حرام. دست به قرآن زدن کراهت دارد در حایض، در نفسا هم کراهت دارد. و همینطور اکثر احکام با هم هستند، ولی و تفارقها چند تا فرق با هم دارند. اولش در اقل اکثر، یعنی در قلیل نفاس با قلیل حیض فرق است. فرق شما بفرمایید. قلیل حیض چند روزه؟ قلیل نفاس؟ یا بارک الله خدا عمرتون بده. این یک. در قلیل و حد اکثر بودن هم با هم فرق دارن، شما بفرمایید. در هر دو 10 روزه حد اکثر، اما در حیض قطعیه، در نفاس خدا عمرتون بده. خدا شما را در اسلام مفید قرار بدهد هممون را انشاءالله. بارکتون، خیلی عالی بود، راحت شد. قصر را گفتم ارز کردن دیگه، ولی قصر همینطور در حایض قصر واجبه، در نفسا قصر واجبه. خیلی خب، اما اونهایی که باعث فرقه، یکی این بود که از نظر قلت و کثرت فرق دارن نفاس با حیض. یکی هم با حیض حد بلوغ رسیدن زن معلوم می شود، اما با نفاس نه، چون قبل از نفاس باید حامله باشد. حاملگی زودتر بالغ بودن زن را اعلام میکنه، نشون میده. یه فرقشون هم اینه که در حیض عادت هست، اما در نفاس عادت وجود نداره که. یعنی یه شکم بچه زاییده، فرض بفرمایید 10 روز خون دیده، شکم دیگر بچه را که میزاد نمیتونیم بگیم که عادتش 7 روز بود، اینجام 7 روز. اما در حیض عادت هست، به عادت خودش یا نشد، به عادت اقرانش نشد، به عادت به تمیزش نشد، به اون بارک الله، به اون روایات که روایات هر چی گفت به اون عمل میکنن. اینا در حیض بود، اما در نفاس این حرفا وجود ندارد. اینم یک فرق. فرق دیگرش اینه که حیض مشخص عده میتونه بشه، اما با نفاس نمیشود عده را بیان کرد. غالبا این چنینه، اما بعضی موارد که انشاءالله در عبارت براتون خواهم گفت، گاهی نفاس هم دخالت در عده دارد. یعنی خود نفاس را هم میشود. مثلا بنابر این که 3 حیض عده نگه بدارد یا 3 قرعه، اونجا نفاس هم مثل خودش یک حیض در عده مشخص عده میتونه بشه. او اتفاقیه، یه همچون چیزی اتفاق بیفته. دوباره تکرار خواهم کرد این مطلب را براتون. اینها فرقه هایی است که بین نفاس و حیض وجود دارد. جان ایام استظهار دیگه هر دو یکیه دیگه. ایام استظهار در حیض هم هست، در نفاس هم هست، یعنی فرقی نداره اینا. ما اون جهاتی که فرق دارن اونها را بیان میکنیم. خب بعد میفرماید در نفاس هم غسل واجبه، اما قبل از غسل یا بعد از غسل باید وضو بگیره. وضو را بعد از غسل بگیره بهتر است. نیت استباحه کند در وضو یا نیت رافع حدث کند، یعنی وقتی وضو میگیره نیتش این باشد که رفع حدث میکنه یا نیتش این باشد که استباحه. البته معلومه که باید نیت رفع حدث نیست که، اگر قبلا گرفته باشد مخصوصا. خب و هر دوتا را قصد بکند بعد از انقطاع خون، هر دوتا را میتونه قصد بکنه. اما قبل از انقطاع خون زن حایزه که وضو میگیره، میدونید که اونجا قصد رافع حدث بودن را نمیتونه بکنه. گفتیم زن حایزه در حال حیض میتونه وضو بگیرد، وضوش هم صحیح، بیاد بشیند رو سجاده از ذکر بگه، اما اون وضو به قصد رافع حدثه یا به قصد مبیه لذکر قصد رافعیت اونجا در نیت نمیتونه بکنه. بله، یعنی با اون وضو فقط میتونه، ها مبیه صلات نیست دیگه، ما میگیم دیگه با اون باشه در حایض همینطوره دیگه، این فقط میتونه اون ذکر را بگه، اما دیگه نمیتونیم بگیم که این رافع هم هست، رافع نیست. خیلی خوب، تمام شد احکام حیض. اینجا نفاس، حیض، استحاضه، هر سه تمام شد که احکام مربوط به زنها بود. منتقل شدیم به یه مطالبی که اون دیگه زن و مرد نداره، این احکام در هر دو اجرا می شود. اول غسل مس میت، بدن انسان به بدن مرده بعد از سرد شدن بدن میت و قبل از غسل دادن بر بدن میت، اون موقع اگر بدن انسان تماس پیدا بکنه غسل به گردنش میاد، اسمش هم غسل مس میت است. آیا پیش از آنی که بدن میت سرد بشه، یعنی میدونید که وقت روح از بدن جدا میشود یه چند دقیقه بدن هنوز گرمه، اون موقع اگر دست انسان به بدن میت بخوره بازم غسل واجبه یا نه؟ نه، واجب نیست. میایم حالا، واجب نیست، چون اصولا اون موقعی که حتی بعد از جان دادن اشخاص هستن فورا بلند میشن دهن میت را میبندن، چشمش را میبندن، پاش را میکشن، لطفاً بودین مرده اما بدن هنوز گرمه، بازم بدن در اختیار صافش میکنن، مستقیمش میکنن بدن آن را. پس این است که در یک چنان موقعیت غسل نمیاد، دست همینجور خوش به بدن میت ملاقات کرده دست نجس میشود یا نه. اگر تر باشد که مسلم نجس میشود، اگر خوش باشد بنا در عقیده ما نه، دست نجس نمیشود. ولی بعضی ها هم گفته ان که دستش نجس می شود، این ماسه مس کننده دستش نجسه ولو خوش بود بدن و دسته، در حالتی که ببینید سایر نجاست این چنین نیست. سایر نجاست اگر خوش باشد، عذره خوش باشد دستت بهش بزن، دستت نجس نیست. موی بدن مثلا سگ خوش باشد دستون بهش بزنه نجس نمی شود، ولی اینا قائل شدن که در میت ولو دستت هم خشکه بدن میت هم خشکه دست رو باید آب کشید. دو تا روایت دارد به خاطر اون روایت گفتن و الا علی القاعده این جمله باید دست نجس باشه. آیا غسل مس میت؟ اینم همینطوره. وقتی غسل مست میت انجام داد نمیتونه نماز بخونه، باید وضو بگیره. قبلا و بعدا اینم همین جریان کلیه. رفتیم به احکام اموات، یه خوردن به حال خودمون بیاییم، مخصوصا این احکام را که میخونیم یه ذره بیدار باشیم. خدا را قسم میدهیم به آبروی اهل بیت عصمت علیهم السلام، در یک چنین موقعیتی که کلن از یادمون رفته، به یاد اون ساعات لحظات نیستیم، در یک چنان موقعیت به داد هممون برسه انشاءالله. انسان نمیدونه چه لحظه اون لحظه پیش خواهد آمد. اسم اون لحظه را احتضار میگوین. احتضار. چرا احتضار میگن؟ موقع جان کندن را. چند وجه تسمیه دارد. یکی این که فرشتگان حاضر میشوند. فرشتگان حاضر میشوند. حالا یک عده فرشتگان که حاضر میشوند به عنوان چه؟ اگر مؤمنین باشند فرشتگان حاضر میشوند بهش بشارت نعم الهی را در دنیای دیگر بهش اون مژده را بهش بدن. اما اگر چنانچه منافق باشد اون فرشتگان حالت ترحم را ندارند. یک وجه تسمیهش هم اینه که احتضار، انسان که جان میدهد فورا خبر میکنه، ای بیا ای پسر، بیا ای دختر، این مرده، بیا این شخص، بیا ای اقوام، بیایید حاضر بشوید. احتضار پیدا میکنن که دور برش که بلکه چه وقت جان بدهد. روح که سوق میشود، کشیده میشود از بدن، در یک چنین موقعیت واجب کفایی این. دیدید که یه نفر در حال احتضار به اصطلاح، اول کاری که واجب باید انجام بدن و واجب کفایی در همه واجبه، اون رو به قبلش قرار بدهد. چجوری باشد؟ پشتش به پشتش بخوابد، کفهای پاهایش به طرف قبله، به طوری که اگر دوتا دستش را ما بگیریم اونو بنشونیمش، سینهش و قدام بدن رو به قبله قرار میگیرد. غیر از کیفیت دفن است. در دفن یک نوعه، اما در احتضار جور دیگر است. وقتی که میخواد احتضار کنه، مستحب است که اون جایی که زیاد نماز خونده، مخصوصا البته مطلقش روایتش مطلقه، ولی شون یه قیدی هم زدن، حالا قید رو زدن دیگه، ما نمیتونیم که حرف بزنیم برای شون. شون فرمودن که وقتی که جون کندنش مشکله، اونو بکشید اونجایی که نماز زیاد خونده، به مسلایش بکشید، بخوابونید، راحت تر جان میده. یا اون سجاده جانمازی که داشته روی اون جانماز بخوابانید که راحت تر جان بدهد. اما روایتش از کردن مطلقه. مطلقا خوب است که کسی که محتضره آن را در محل که زیاد نماز میکنه، تو خونه هاتون یه جایی را معین کنید، بیشتر اونجا نماز بخونید. درست در مساجد یک جای معین نکنید، چون در مساجد هر امشب اینجا وایستاده، فردا اونجا وایستاد، پس فردا اونجا وایستاد، پس این فردا اونجا وایستاد، پس این فردا اونجا وایستاد، چون اون جاهایی که اون مکانهایی که وایستاده اونجا نماز خوندی، در مساجد اونجا شهادت خواهد داد بر نفع تو. یک جا را تعیین نکنید هیچ وقت. اما در خونه هاتون، منازلتون، منزل هاتون یک جا را تعیین بکنید، زیاد اونجا نماز بخونید. ممکنه انسان موقعی که جان میده، جان دادنش مشکله، امن ترین مکان، چارچویی ترین مکان همون جاییست که انسان اونجا نماز خونده است. قرائت قرآن بالا سر محتضر بکنید، مستحب است. سوره یاسین و صافات، این دوتا سوره را بخوانید، مستحب است. بازم اینجا روایت در این دو سوره است، اما مطلق قرائت قرآن را ایشون میفرماید. حالا ما حق نظریه دادن که نداریم، اینا نمیخوایم که مثلا، ولی حالا این دوتا سوره در روایتش وارد است. من پیدا نکردم، حالا شاید کسی پیدا کرده باشد، ولی مطلق قرائت قرآن را ایشون میگن در بالا سر محتضر. و بعد احکامی هم داریم، حالا بزنید خود عبارت بخونیم که رسیدم، ان شاء الله خارجش براتون عرض میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و حکمها کالهائس، ضمیر حکمها را کجا برگردانم؟ نفاس اخه مذکر است، نفسا، بارک الله، نفسا هم قبلا ذکر نشده. به قرائن نه بفرمایید به قرائن. خیلی جاها هست که مرجع ضمیر را به قرائن به دست می آوریم. اعدلو هو اقرب التقوا، هو کجا برمیگرده؟ به عدل. عدل ذکر نشده، از اعدلو، از قرینه اعدلو به دست میاد. ها عیب نداره. حالا میاییم اونجا. حالا راضی به استدار صحبت نکردیم اینجا که بسم الله الرحمن الرحیم. و حکمها، حکم نفسا، کالهائض، مثل زن حائضه است. فی الاحکام الواجبه، در احکام واجبه. احکام واجبه حائضه چیه؟ جواب، احکام واجبه حائض چیه؟ همگی فکر کنید جواب بفرمایید. حسن دیگه، نترسید. الان که گفتم روز تعطیلی کثیر میشوید، قانون که گفتم حق دارم از شما بپرسم. حکم واجبی حائض چه؟ غسل دیگه عزیزم. چرا نمیفرمایید که من راحت باشم؟ خب ها، این است مثلا یکی از احکام واجبش، یکی از احکام واجبش همون غسل بود. پس حائض غسل داره، نفسا هم غسل داره. خب این ول مندوبه، یه حکم مستحب را بگید برای حائض مستحب بود چه کار بکنه؟ وضو بگیره، ذکر بگه. پس برای نفسا هم همینطور با هم. ول محرمه، احکام محرمه دیگه خب به غلطک افتاد دیگه، الان حواستون کشیده شد به درز، چون یه خورده وحشت کردی که ممکنه بازم سوال پیش بیاد. لطفا بودی ول معلومه که برای حائض مسجد توقف کردن حرامه، برای نفسا هم حرامه. بارک الله. ول مکروه، قرآن را همراه بردن برای حائض کراهت داره، برای نفسا هم کراهت داره. تا اینجا با هم بودن، اما چند تا فرق دارن نفسا با حائض. یک، و تو فارقها فی الاقل و الاکثر، در قلت و کثرت خون با هم تفاوت دارن، که اینه دیگه سوال نمی کنن، معلومه. یعنی اقل حیض 3 روزه، اقل نفاس لحظه. بارک الله. اکثرش 10 روزه اونجا قطعا، اینجا 10 روزه که علل شد. و دلالتی، یعنی تو فارقها فی دلالت، اون فی سر همه این کلمات میاد. تو فارقها فی دلالت علل بلوغ، در دلالت کردن بر بلوغ. حیض دلالت بر بالغ شدن میکنه، نفاس نمیکنه. فانه مختص بالحائض، اون دلیل بودن در حاملگی، بر بالغ بودن، اختصاص به حائض داره. لسبق بله بله اتفاق میداده فانه مختص بالحائض، و پس آن اختصاص داره بر حائض. یعنی حیض دلالت میتونه بکنه که بالغ شده، اما نفاس نه. چرا نفاس نه؟ خارجش گفتم دیگه. لسبق دلالت نفاس بالهم، برای اینکه در دلالت کردن نفاس سبقت پیدا شده به وسیله حمل، یعنی حمل قبل از نفاس. اخیر اول باید حامله باشد، بعدم بچه بزاد دیگه. چون حمل خودش بهتر دلالت دارد، دیگه نوبت به نفاس نمیرسد که نفاس دلالت بر بلوغ بکنه. و باز و تنقضاء العده، عرض کردم اون فی سر همه اینا میاد. و تفارقها، یعنی نفاس از حیض جدا می شوند، یکی هم فنقضاء العده بالحیض دون النفاس غالبا، به وسیله حیض عده منقضی می شود، به وسیله نفاس نه. یعنی زن 3 تا حیض ببیند، بنابراین که عده زن 3 حیضه، با 3 تا حیض عدهش معلوم می شود، اما نفاس این چنین نیست، اکثرا این چنینه. اما گاهی نفاس هم دخالت پیدا می کند. در کجا؟ در اونجایی که زن بچه را زایید، 1 ساعت خون ندید، 1 ساعت خون ندید، در اون موقع شرایط طلاق هم جمعه، فورا زوج گفت که انت طالق، طلاق داد. این زن باید سه تا حیف عده نگه بداره بعد شوهر کنه. تا انت طالق را گفت این زن نیم ساعت نفاستی، اون نیم ساعت نفاست را به جای یک حیف قرار میدید. بعدن پاک شد، 10 روز پاک شد، بعدن 3 روز حیف دید. پس این دوتا، یکی اون نفاس را به جای حیف قرار دادید، یکی هم این حیف. دوباره 10 روز پاک شد، بین آخه دوتا حیف باید 10 روز، حتی بین نفاس و حیف هم 10 روز. 10 روز پاک شد، 3 روز دوباره حیف دید. پس ببینید دو بار حیف دیده، یه بار هم نفاس، نفاس را هم یک حیف حساب کردید. اکثرا نفاس دخالت در عده ندارد، اما گاهی نادرن که این چنین که مثل زدم براتون، نادرن نفاس هم دخالت در تمام بودن عده دارد، که همینجا که خدمتتون عرض کردم. انشاءالله در باب نکاح در اون فصل عدد خواهید خوند که اقل عده در یک ماه چند روز است. اونجا ذکر خواهیم کرد که اقل عده در یک چنین زن پیدا می شود. زن بچه رضایید، یه طالق، یه لحظه، یه لحظه نفاس دید. این دو لحظه، این دو لحظه، یه لحظه نفاس، یه لحظه شم که طهر بود. 10 روز پاک شد، شد 10 روز و 2 لحظه. 3 روز حیض دید، شد 16 روز و 2 لحظه. 10 روز پاک شد، 3 روز دوباره حیض دید، 26 روز و 2 لحظه. لحظه آخر را باید در نظر بگیریم. در لحظه آخر که 26 روز و 3 لحظه باشد، می شود به دست آورد، و از این کمتر هم دست خواهیم اونجا خواهد آمد. دیگه از این بیشتر نگم براتون. چرا؟ به جهت اینکه خود نفاس را به جای حیض قرار می شود داد. غالبا امانی و رجوع، و باز اون فی سر اینم میاد ها، یعنی و تو فارقها فی رجوع الحایض الى عادتها، زن حایضه به عادت خودش و عادت نسائها و به عادت زنهایی مثل خودش و روایات و به روایت و تمیز، به تمیز رجوع میکنه دونه ها. اما نفسا نه، نفس حایض به عادت خودش اقرانش رجوع میکنه، اما دیگه زنی که نفاس دارد عادت وجود ندارد در آن. این هم یک فرق. و یختص النفاس به عدم اشتراط اقل طهر بین النفاسین. یک فرق هم اینه که بین دو نفاس 10 روز طهر لازم نیست، اما بین دو حیض باید 10 روز طهر باشه. که تو امین دیگه دیدید که مثل تو امین به اصلاح دو قلو، دو تا بچه که دو قلو به دنیا آمده، بین این دو نفاس 10 روز لازم نداره که، متوجه شدید؟ به خلاف الحیضین. اما دو تا حیض این چنین نیست، باید 10 روز فاصله باشه. و یجب الوضوء و نه غسلهن، نه در نفاس واجب است وضوء، با وجود اینکه غسل هم باید بکنن، متقدما علیه او متأخرا، وضوء قبل از غسل باشه یا بعد از غسل. و یستحب قبله، مستحب است که قبلا باشه. و تتخیر فیه بین نیت الاستباحه و رفع مطلقا، دیگه اختیار داره در اون وضوء، فیه برمیگه به وضوء، بین نیت استباحه مبیح صلات بودن و بین نیت رافع حدث بودن. مطلقا، اشاره مطلقا این است که قبل از غسل اون وضوء را بگیره یا بعد از غسل، اختیار داره قصد مبیح صلات، قصد رافع حدث، هر دو را اختیار داره علی سائر قولین. اما در چه صورت؟ اذا وقع بعد الانقطاع، وقتی بعد از قطع شدن خون وضو بگیرد این چنینه، اما قبل از اینکه خون قطع بشه و وضو بگیره دیگه اونجا چگونه میتونه رافع حدث بکنه؟ و اما غسل المس، یکی از اغسال که غسل مس میت است، غسل المس للمیت الادمی النجس، مست بر میت آدمی که نجس باشه. یعنی اگر نجس نباشه مثل بدن معصوم، بدن ابو عبدالله حسین را، خوشا به حال اونی که دست بهش زده بود، دیگه غسل لازم نداره و سایر اهل بیت سنت علیهم السلام. و روایات باز قابل اعتماد داریم، شهدان همینطوره، دست انسان به بدن شهید تماس پیدا کنه بدن آن نجس نیست. این است که اینجا گفت که للمیت الادمی نجس، نجس باشد غسل میاد، نجس نباشد مثل بدن معصوم و شهدا نه غسل نمیاد. اینم نجس، 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 نجسه، همه هر کدوم را خوندید خدا عمرتون بده، صحیح است. فبعد البرد، در صورتی که بدن سرد باشد غسل میاد، و قبل از تطهیر، یکی هم پیش از آنی که بدن آن میت را غسل بدهند، تطهیر یعنی اینجا مراد غسل دادن، پیش از آنی که غسل بدهند و بدن سرد شده، غسل داده نشده، اون موقع کسی دستش بهش برسه غسل واجبه. فرقی نداره شهیدی که در معرکه از دنیا رفته، در معرکه جنگ، نه تو راه، نه تو بیمارستان، نه بمب‌گذاری شده، اینا شهید هستن اما اون احکام را ندارن. اون احکام منحصر است به اونهایی که در معارک، در میدانهای جنگ شهید بشوند، این احکام مخصوص فقط اونهاست. و قبل تطهیر به تمام غسل، یعنی پیش از آن که سه تا غسلش انجام داده شود، این چنینه. خب حالا غسل به مسحی قبل البرد، نتیجه اینه پیش از سرد شدن دست بهش بخوره غسل نداره. و بعد الموت، بعد از مردن هم، که یعنی وقتی که مرد، بله، قبل الدرد و بعد الموت دیگه، یعنی مرده اما هنوز سرد نشده، از قدم خدمتون که میمیره اما هنوز بدن سرد نمیشود، از قدم که اونجا دیگه غسل نداره. و فی وجوب غسل العضو، آیا ببینیم دستش که خوش بود، بدن میت هم خوش بود، غسل که نمیاد چون بدن گرمه، ولو بعد الموت اما قبل الدرد، آیا دست شستن چطور؟ و تیب چوب قصد عضو لامس، شستن عضو لمس کننده قولان، اجرده ما ذالک، ایشو میگن که اجرد این است که بله دستش رو باید انسان بشورد، خلافا للمصنف. اما مصنف که فرموده نه، یعنی دستش رو شستن لازم نداره. و کذا لا غسل بمسح بعد الغسل، همینطور اگر بدن میت را غسل بدهی مس اگر باشه غسل نداره. و تیب چوبه بمس عضو کمل غسله قولانه، و اگر بدنش مثلا سر میت را سه تا غسل انجام داده شد، بعد از آن که سر میت را سه غسلش انجام داده شده، غسلال شروع کرده بود که طرف راست و طرف چپ را غسل بده، یه نفر دستش به سر میت خورد، عضوی که غسلش تمام شده دست او بخوره، آیا غسل بازم واجبه یا نه؟ دو قول است، یک قول است که چون غسلش هم تمام نشده واجبه، یک قول است که سر سه تا غسلش تمام شده دیگه مرحمت فرمودین یا نه. و فی وجوبه، ضمیر وجوبه بنده به غسل، در وجوب غسل به مست عضوی که کمل غسله، غسل آن تکمیل شده، قولان، دو قول است. اختار المصنف عدمه، مصنف گفته که نه غسل واجب نیست. و فی حکم المیت جزء المشتمل على عظم، در حکم میت است جزء آن که شامل استخوان باشه، مثلا یه انگشت، بند انگشت، هم گوشت دارد هم استخوان داره، جدا شد افتاد زمین، حتی از بدن زنده هم بیفتد زمین، کسی دستش به او بخوره یا حتی خودش دستش به اون عضو منقطع بخوره، باید غسل بکنه. والمبان منه من حیین، و آنچه که جدا شده است از اون جزء از حی، منهو برمیگرده به جزء بعضی از محشین، اونجا حاشیه زدن، جاهای دیگر هم احتمال دادن نه، والمبانو من الجزء، یعنی آنچه که جدا شده، منن من بیانیه است، منهو یعنی از اون عضو، از اون جزء، به جزء برمیگرده نه عضوها، آنچه که جدا شده از جزء از کی جدا شدن؟ من حیل، از انسان زنده. ها بله 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 جزو این هم والعظم المجرد، حتی اگر خالی استخوان باشه، یعنی از آدم زنده استخوان جدا شده، مثلا ناخونش کلن کنده شده بدونی که گوشت اضافه بهش بشه، ناخون اون روی یکته هست، اون استخوان افتاده زمین. آیا اون استخوان خالی هم اگر کسی دستش بهش بخوره قسم داره یا نه؟ ببین والعظم المجرد این در مصنف، مصنف میگه که ولو استخوان خالی از گوشتم باشد آن هم قسم میاره. استنادن الى دوران القسل بهو وجودن و عدمن، استناد کرده که قسل دور میزنه معهو، مع العزم، ضمیر معهوره بگنده عزم، یعنی با عزم وجودن و عدمن. هر جا عزم هست قسل هست، هر جا عزم نیست، یکی که گوشت جدا افتاده استخوان ندارد آن دیگه قسل آور نیست. پس استخوان خودش تنها باشه؟ بله قسل آوره. و هو ضعیفون، اما شهید ثانی میفرماید این استدلال ضعیف است. استخوان خالی اگر بیفته کسی دستش بهش بخوره غسل نمیاد، بنابر عقیده شهید سان. بفرماید جان. ها انگشت پیوندی و فیه ای فی غسل المسی الوضوء، واجب است در غسل مسی میت وضوء، قبله و بعده. دیگه قبلا در غسل حیضم گفتیم، نفاسم گفتیم، استحاضه و اینها. تغییره من اغسال الحی غیر الجنابه، مثل غیر آن از غسلهای شخص زنده غیر از جنابه، یعنی انسان حی غیر از جنابت هر غسل بکنه با آن غسل باید وضو بگیره برای نماز، غیر از جنابت، جنابت کافیه برای نماز. و فیه را کجا برگردانیم؟ فیه را به غسل برگردانیم، فیه را به غسل برگردانیم. فی به معنی مع دو تا آیه هم شاهد میاریم الان شده، فی به معنی مع. اما اگر فیه ضمیر برگردانیم به مس، یعنی ویجب فیه الوضوء، واجب است فی را به معنی بای سببیه میگیریم دیگه، یعنی معناش ویجب فیه، یعنی ای به سبب فی قوله، یعنی فی حرف جر در قول مصنف که فیه گفته معنی مس مصاحب است، که قوله تعالی ادخلوا فی اممن، یعنی ادخلو مع خودش، مع زینته، فی زینته، در زینتش. اینجا فی به معنی مع کار بوده شده. این عاد ضمیره الی الغسل، اگر ضمیر فیه برگردد به غسل، فیه را ضمیرش برگردانیم به مست، اینجا فی به چه معنا می شود؟ سببی یتون فی گفت که یجب فیه، یعنی یجب فیه ای بی سبب المست الوضوء، وضوء واجب مست دست بگه داره دیگه نه نه یه مست سبب وضو میشه دیگه، یعنی اگر مست نکرد وضو داشت نه دیگه وجوب آمده دیگه، میگیم واجبه، میگیم واجب باشه دیگه، از اون نظری که میخواد نماز بخونه باعثش که قبل از نماز باید وضو بگیره غسل کافی نیست، چیه؟ مسته دیگه. القول فی الاحفی احکام الاموات، قول در حکمه های اموات و هی خمستون و اون احکام هم پنج حکمه. الاول الاحتضار، اولش احتضار، معنا کردم احتضار یعنی حال جان دادن، و هو سوق، آن عبارت است کشیده شدن روح، سوق روح می شود، سوق به معنی کشیده شدن، فراز در خدا، اصلا آنچنان روح را از بدن بیرون می کشن، از تو که انگشته ها گرفته می بینید که میگن که فلان کس پاهاش مرده، یعنی روح بالا آمده ولی به طور کلی حالا ما کلمه می شنویم که فلان کس مرد راحت شد، یا مثلا الان داریم می خونیم دیگه اینو، حالا بیایید بریم یه روایت هم براتون بخونم، یه خورده حالی هم پیدا بکنید، ایام تعطیله، حالا این درس مانم نیست به مجالس روزه رفتنتون، حالا برای اینکه یک ما هم یه مثلا انجام وظیفه کرده باشیم اینه، این روایت از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که از معراج برگشته بود و از ایشون سوالاتی شد و بر حضرت از قول عزرائیل که فرمود من ملک موت را عزرائیل را در آسمان ها دیدم و سوالاتی کردم او هم جوابهایی به من گفت و بعد ازش پرسیدم آیا تمام ارواح را تو قبض می کنی؟ گفت بله تمام روح ها در اختیار من هست. بحث های اینجا کلامی هم هستی که اینا را نمیتونم متعرض بشم، هی میخوام تونتون بگم که بعد فرمود که آیا عزرائیل بگید ببینم جان دادن شما سوق روح می کنید مشکل یا آسان؟ درا بگذارت روی تخته با قیچی آن را ریز ریز قطعه کتره. شوخیه نگرد، به این سادگیه. ما دیگه گاهی دندان انسان را یک طبیب میخواد بکشه، یه آمپول سر کننده میزنه، آسون تر کشی گل ریحان میارن جلو مشام انسان میگیرن، انسان بو میکنه دیگه احساس نمیکنه جان دادن چی بود و بلکه کیف میکنه، مثل اینکه از این اتاق به یک اتاق دیگر انسان منتقل میشود. شهید میفرماید امان از جان دادن، اعاذن الله، خدا را پناه میبریم، خداوند پناه به ما بدهد و ثبتنا بالقول ثابت، خداوند در اون موقع ما را در قول ثابت اسلام، مراد از قول ثابت یعنی قول حق، حق را ثابت میگن، مراد همون قول اسلام است، قول توحید است، خداوند نگهمون بدارد. لدیه در موقع احتضار و سوق، ضمیر لدیه را برگردانه به سوق، جان دادن احتضار میگذاره اسمش، لحضور الموت یا به خاطر اینکه بدن الموکله که موکل بودن بهه به اون حال، او هاش خانواده هاش آمدن این دل محتضر حاضر باز دیگه ساقط شد. چه توجیه او ای محتضر مستر میگه که محتضر رد نشده، چطور شما میگین که برمیگردانید به محتضر؟ میگه دلالت میشود در آن به مستر، یعنی از احتضار یه محتضر استفاده میشود، پس توجیه و زمیر برگشت به محتضر، محتضر از احتضار به دست آمد. الال قبله به طرف قبله باید اون را توجیه کنن. فیلم مشهور، مشهور اینه به ان یجعل علا زهره، به پشتش بخوابانن و یجعل باطن قدمه الیها، باطن قدم یعنی زیر پایش را، ضمیر الیها به قبله برمیگرده، برگردانید به طرف قبله. به حیث لو جلسه استقبل یا لو جلسه استقبله، به طوری که اگر اونو بنشونیم سینهش پیشانیش به قبله است. ولا فرق فی ذلک بین الصغیر و الکبیر، بزرگ باشد بچه صغیر باشه، ولا یختص الوجوب بی ولیه، این واجب رو به قبله کردن مخصوص ولی محتضر نیست، یعنی بیگانه هم اگر باشد در او هم وظیفه است، بل بی من علم به احتضاره، هر کسی که احتضار او را میداند این حکم واجب است. و این تأکد فیه و فی الحاضرین، ولو تأکید است در ولی، فیه برمیگه به ولی، و در حاضرین، در حاضرین واجب، واجب مؤکده، در دیگران واجب کفایه. و یستحب نقله الی مصلی، مستحب است که محتضر را، ضمیر نقله باز برمیگه به محتضر، به محل نمازش. و هو ما کان اعده للصلاه فیه، آنجا را برای نماز خوندن آماده کرده بود. او علیه یا یک جانمازی داشتی مهیا کرده بود روی آن، علیه یعنی روی آن نماز بخونه. خب این تأثر علیه الموت، اگر مرگ مردن جان دادن مشکل باشد، وشکد در بهیم نزع او، مشکل باشد نزع بر آن، هر وقت دیدید آقا معروف میگن که فلان کس جان به سر شده، یعنی مشکله، داره جان میده ولی جانش تمام نمیشود، وقتی چنین دیدید این کار رو بکنه. کما ورده به این نفس، چنانچه وارد شده به این شرط، نفس به این شرطه، و قید به این مصنف فی غیره، مصنف در غیر این کتاب به این قید گفته اگر جان دادنش مشکل شد ببرید در مصلا بخوابانید، و تلقینه شهادتین، و مستحب است که به او تلقین بکنن شهادتین را. تلقین یعنی یاد دادن، الان خواهیم گفت ماده شد، و تلقینه شهادتین، و آن را شهادتین را تلقین کنن، و الاقرار بالائمه، این منصوب بخونید، و تلقینه الاقرار بالائمه، به او یاد بدهن اقرار به ائمه علیه السلام را. و المراد بالتلقین التفهیم، به معنی تفهیمه. یقال غلام لقن ای سریع الفهم، میگم فلان کس جوان لقنه، یعنی جوان سریع الفهم، تیزهوش. لقن به معنی تی فهمیدن. فیعتبر افهامه ذالک، معتبر است که به اون محتضر افهام بشود اینها، یعنی شما بگید او بفهمد. و یندقی للمریض مطابعته باللسان والقلب، مریض هم سزاوار است که مطابعت کند اون تلقین دهنده را هم به زبانش هم به قلبش. یعنی شما بگید که بگو لا اله الا الله، اون هم اگر توانست به زبان و قلب لا اله الا الله شبا الله اله الله شبا اینا رو بگه، اگر به زبان نمیتونه تو دلش اقلا. فا این تعذر اللسان اقتصر علی القلب، زبان را نمیتونه به قلب اکتفا کنه. و کلمات الفرج، یعنی تلقینه کلمات الفرج، اینم اعرابش کلمات الفرجه، چون به الف تا جمع بسته شده کفر میخونیم، یعنی عبارت را مرحمت فرمایید، یعنی و تلقینه کلمات الفرج، منتها کسر میخونیم طبق اون قاعده. کلمات فرج چیه؟ و هی لا اله الا الله الحلیم الکریم، لا اله الا الله. شما بخونید ببینم، یک شون بخونید. و سلام علیکم، ای بارک الله. ها اینا رو میگن کلمات فرج. این خیلی خاصیت داره آقا، خیلی خاصیت داره. منتها اختلافی که هست در یک لفظش اختلاف هست. بعضی گفتن که و ما فی این و ما بینه هم نه، و ما تحته هم نه منجا اضافه بشه. بعضی گفتن و ما تحته هم نه قبل از اون کلمه باشد. اختلاف در فقط اون لفظه، و الا همه یک جور همینطور که خوندید این چنین ذکر کردن. و چرا اسمش را کلمات فرج مینامند؟ از اسمش پیداست که از بس که به وسیله خواندن این کلمات بعضی ها فرج پیدا کردن از غم و اندوه. یک روایت هست که یکی از دوستان حضرت سجاد سلام الله تعالی علیه را حکومت اون زمان دستور آمد که اونو دست بسته بیارید میان مردم شلاق دش بزنید و بفرستید بیاد اصلا که دارون حکومت. حضرت ناراحت بود، این بنده خدا را آوردن میخوان شلاق بزنن، گریه می کرد چی بکند. حضرت فورا فرمود که این کلمات را بخون. این کلمات را خوند، لا اله الا الله الحلیم الکریم، لا اله الا الله العلی العظیم، سبحان الله رب السماوات السبع و رب العربین السبع، ما فیهن ما بینهن و رب ما تحتهن و رب العرش العظیم، و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. اینه که خوند بلافاصله یه وقت یه قاصد رسید، حکم آمده که آقا حق نداریم به او شلاق بزنیم، اینو اصلا ولش کنیم. و سایر جاها هم این کلمات خیلی به درد خورده است. اسمش از این لحاظ کلمات فرج در خونهاتون اکثرا، من خودم هم تا این روایت رو ندیده بودم، دو سه روایت رو نمیخوندم، اما بعدا این چنین فوایدی داره. و سلام علی المرسلین تا اونجا بخونن، و الحمدلله رب العالمین، و ینبغی ان یجعل و ینبغی ان یجعل خاتمه تلقین لا اله الا الله. میگه اینها را یاد بده، بهتر از این است که در آخر بگه ای محتضر آخر کلامت را بگو لا اله الا الله، آخر کلامش لا اله الا الله، کلمت لا اله الا الله حسنی گفته شده، حسنی گفته شده، ولی در اون حدیث سلسلت و ذهب همچنین دارد دیگه، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، لا اله الا الله شرط اصلیش ولایت علی ابن ابی طالبه. اونهایی که ادعای این تقوی را کردن و زهرا را زدن، زهرا را اذیت کردن، زهرا را میان در و دیوار گذاشتن، اونها لا اله الا الله شون پوچه، لا اله الا الله شون پوچه. سلام الله علیه و اتولاه بهم و من اعدائهم اتبرع فی الدنیا و الاخره. و ینبغی ان یجعل خاتمته تلقینه لا اله الا الله. فمن کان، روایت اینه، فمن کان آخر کلامه لا اله الا الله، کسی که آخر کلامش موقع مردن لا اله الا الله بشه، دخل الجنه ان شاء الله. در تماس